سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. شهر کابل امروز بار دیگر شاهد یک حمله انتحاری بود که هدف آن کاروان نیروهای بین المللی دانسته شده. این حادثه در منطقه جوی شیر کابل رخ داده است. این موضوع در صدر مطالب خبری ما در کنار سایر گزارش از وضعیت امنیتی و بشری کندوز هم برایتان خواهیم گفت. تا دقایق بعد برمیگردیم با فهرست کامل داشته های این برنامه. همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار ما در امتداد لحظه ها و رهبران زن به دنبال مطالب خبری این ساعت. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که جاوید حسن زاده پیشکش میکند.
سرخط خبرها. مسئولان امنیت کابل تایید کردند که هدف حمله انتحاری در منطقه جویشیر شهر کابل کاروان نیروهای خارجی بوده است. سرپرست ولایت کندوز میگه در نتیجه عملیات دیروز مناطق زیادی به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است و مراسم به خاک سپاری حدود 100 قربانی حملات مرگبار دیروز در انقره پایتخت ترکیه امروز برگزار می شود. با عرض سلام، این هم تفصیل اخبار. مسئولان امنیتی کابل تایید کردند که هدف حمله انتحاری در منطقه جویشیر شهر کابل کاروان نیروهای خارجی بوده است. عبدالرحمن رحیمی، قماندان امنیت کابل، پس از وقوع این حمله به رادیو آزادی گفت که تحقیقات در خصوص این رویداد آغاز شده، اما با گفته وی این حمله تلفات را در قبال نداشته است.
عدد خارجی قوا و یک دو موتر زیر پوش
نیروهای خارجی از محل میگذشت که یک موتر بم نوع کرولا با این موترها تصادم کرده و خود را انفجار داده و حمله انتحاری کرد، اما هیچ نوع تلفات ندارد. نه برای نیروهای خارجی تلفات رسیده و نه هم برای افراد ملکی. اما خبرنگار رادیو آزادی با نقل از شاهدان عینی از محل میگوید این حمله توسط یک موتر بم صورت گرفته و تلفات را در پی داشته است. روز جمعه هفته گذشته انفجار در مربوطات حوزه اعمال امنیتی صورت گرفت که در اثر آن یک تن کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. همچنان شب سه شنبه هفته گذشته در مسیر سرک دارلمان نزدیک سفارت روسیه چند حمله کننده وارد یک ساختمان شده و با نیروهای امنیتی تا آخر شب درگیر شدن. در این حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان مسلح، میگوید حمله امروز از سوی آنان انجام شده و در این رویداد موتر حامل نیروهای خارجی تخریب شده و تلفات به آنان وارد شده است. سرپرست ولایت کندوز میگوید در نتیجه عملیات دیروز مناطق زیادی به دست نیروهای امنیتی افغان افتادند. حمدالله دانشی به رادیو آزادی گفت شورشیان مخالف تنها در یک حمله در یک منطقه در برابر نیروهای امنیتی افغان مقاومت میکنند.
شرکت استنگار که اون یک قرارگاه طالبان بود و گرفته شد، دفتر قماندانی جلب جنوبی ملی هم فضل خدا تصرف شد. صرف یک منطقه به نام علیخیل یک قریه اون همون جو یک مقدار مشکل مانده، دیگه این طرف بندر کابل کاملا تصفیه شد.
سرپرست ولایت کندوز همچنان گفت در عملیات ها تلفات سنگین به مخالفان دولت وارد شده است. حکومت افغانستان میگوید به خاطر نامنی و درگیری های اخیر در کندوز 12,000 خانواده به ولایت های دیگر بیجا شدند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید سروی در مورد شناسایی خانواده های آسیب دیده جریان دارد و در مناطقی که سروی تکمیل شده و خانواده های نیازمند کمک های بشری صورت گرفته است. مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی، بر رادیو آزادی گفت حادثه کندوز در چند سال گذشته در افغانستان بی سابقه بوده است.
متاسفانه حادثه اسفباری که در اونجا رخ داد بعد از قتل و جنایت ها باعث بیجا شدن حدودا بیش از 12,000 خانواده به ولایت های همدار، به خصوص تخار، بدخشان و همچنان سرحدی بیجایی ها به کابل و دیگه ولایت ها هم رسیده به شمول مزار.
از تقریبا دو هفته به این سو شهر کندوز شاهد جنگ های شدید بوده و ده ها هزار خانواده در نتیجه این جنگ در وضعیت بد بشری در شهر گیر ماندند. کرکت بورد افغانستان میگوید پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در دو بازی در برابر تیم زیمبابوه زمینه خوبی را برای موفقیت این تیم در مسابقات آینده فراهم میکند. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در دومین مسابقه تمریناتی خود در مقابل تیم زیمبابوه به پیروزی دست یافت. فرید دوتک، مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان که دیروز از میدان کرکت زیمبابوه با رادیو آزادی صحبت نکرد، گفت که روحیه تیم کرکت افغانستان خیلی بلند است. در نظر است که تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین مسابقات یک روزه بین المللی روز جمعه با تیم کشور میزبان یعنی زیمبابوه وارد میدان شود. قرار است تیم های کرکت افغانستان و زیمبابوه 5 بازی یک روزه و 2 بازی 20 اوره را انجام دهد. و این هم تبادله نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 64 افغانی و 25 پول، یک یورو 72 افغانی و 85 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی، یک ریال سعودی 16 افغانی و 90 پول، یک 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 613 افغانی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. مراسم به خاک سپاری حدود 100 قربانی حملات مرگبار دیروز در انقره پایتخت ترکیه امروز برگزار می شود. در دو انفجار دیروز 95 تن کشته شدند و 245 تن دیگر زخم برداشتند. رهبری ترکیه از این حملات به عنوان اقدام تروریستی در آن کشور یاد کرده است. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه می گوید نشانه های قوی وجود دارند که این دو انفجار در فاصله 50 متری نزدیک به هم بمب‌گذاری انتحاری بود. آقای داوود اوغلو که در یک نشست خبری صحبت می کرد گفت به خاطر قربانیان این دو رویداد سه روز ماتم ملی اعلام می شود.
پس از صحبت با رئیس جمهور رجب طیب اردوغان به خاطر کشته شدن غیر نظامیان، پلیس و عساکر سه روز ماتم ملی فیصله شد. به عقیده من ما خواستیم که احساسات 78 میلیون مردم را انعکاس دهیم که برخلاف تروریسم هستند. این مهم نیست که این پدیده از کجا آمده و چه کسانی را هدف
می‌گیرد. ترجمان olacağımıza inanıyorum.
تا کنون مسئولیت این رویدادها را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. هر دو حمله در منطقه صورت گرفته که در نظر بود در آنجاها برای حل تنش‌ها میان تندروان کرد و حکومت یک راهپیمایی برگزار شود. اسرائیل میگوید در نتیجه حملات جت‌های جنگی این کشور دو کارخانه تولید اسلحه گروه حماس در غزه هدف قرار گرفته است. با گفته اردوی اسرائیل این حملات صبح وقت امروز پس از آن صورت گرفت که چندین راکت از غزه به جنوب اسرائیل برخورد کرد. منابع صحیح میگویند در یکی از حملات اسرائیل یک زن فلسطینی با یک دختر جوانش کشته شدند. پیش از این پلیس اسرائیل دیروز دو جوان فلسطینی را در نتیجه درگیری‌ها در غزه‌ها کشته بود. از آن پیشتر دو فلسطینی با وسیله چاقو چند اسرائیلی را در بیت المقدس کشته بودند. جان کری وزیر خارجه آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رهبر فلسطین صحبت کرده و از آنها خواسته است تا برای بازگرداندن صلح و آرامش تلاش ممکن را به خرج بدهند. وزارت دفاع آمریکا میگوید این کشور با روسیه در گفتگوهایشان به خاطر جلوگیری از حوادث در حریم فضایی سوریه به پیشرفت‌های دست یافتند. هر دو کشور در سوریه عملیات نظامی را به صورت جداگانه به پیش میبرند. پنتاگون میگوید گفتگوهای اخیر با روسیه از طریق یک کنفرانس ویدیویی برای 90 دقیقه ادامه یافت. پیتر کوک مسئول مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا در یک اعلامیه گفته که مذاکرات در مورد به اجرا گذاشتن طرز العمل‌ها به خصوص تامین مسئولیت متمرکز بود. مقامات میگویند در این اواخر یک طیاره روسی در نزدیکی یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در پرواز بوده است. و مصر توافقنامه ای را در مورد خریداری دو کشتی جنگی مسترال با فرانسه امضا کرد. روسیه پیش از این برای خرید همین کشتی ها فرمایش داده بود، اما فرانسه به خاطر نقش مسکو در جنگ اوکراین قرارداد آن را با مسکو فسخ کرد. مانویل والز صدر اعظم فرانسه این قرارداد را دیروز در قاهره امضا کرد. فرانسه و هلند رئیس جمهور فرانسه دو هفته پیش اعلام کرده بود که با همتای مصریش عبدالفتاح السیسی در مورد فروش دو کشتی جنگی با موافقه رسیده است. پایان اخبار از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین. 11:08 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه این برنامه شهر کابل امروز باز هم شاهد یک حمله انتحاری بود. هدف آن کاروان نیروهای بین المللی دانسته شده. وارد شدن تلفات سنگین به شورشیان در ولایت کندز، مقام های افغان میگویند در عملیات نظامی دیروز در شهر به پیشرفت های دست یافتند. حکومت افغانستان به اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان در مورد همکاری در روند صلح کشور به دیده تردید می نگرد.
بعد از دریافت خبری برگذشت مراومر نه تیزو استفاده نکردن، بلکه برعکس زمینه شکل گیری رهبری جدید طالبان را فراهم کردند.
برخی از روزنامه‌های امروز کابل و همچنان مطبوعات غربی را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در امتداد لحظه‌ها و رهبران زن به دنبال مطالب خبری این ساعت نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید. کابل باز هم صبح امروز شاهد یک حمله انتحاری بود. ظاهراً کاروان موترهای نیروهای بین المللی هدف حمله امروزی بوده. بریم به محل رویداد در منطقه جویشیر کابل. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی با ما شماست. نظیفه جان سلام، چی جزئیات تازه به دست آوردی از رویداد امروز؟
سلام به شما. بله، چنان که شما در جریان هستین، حوالی ساعت 9 صبح امروز در سرک جویشیر یک حمله انتحاری رخ داده و ظاهرا هدف حمله انتحاری کاروان نیروهای خارجی بوده. انتحار کننده مواد انفجاری همراهش در یک موتر کرولا، آنچه که قماندان امنی کابل عبدالرحمن رحیمی میگه، در یک موتر کرولا جابجا کرده بود و زمانی که کاروان نیروهای امنیتی کاروان نیروهای بریتانیایی از این ساحه میگذره مواد انفجاریش انفجار میسازه. اما متاسفانه که بیشتر در این باره بر ما جزئیات نداد، گفت که در این رویداد به نیروهای خارجی تلفات نرسیده و غیر نظامی هم در این رویداد کدام تلفات نداره، فقط غیر نظامی در این رویداد زخم برداشتن. آنچه ما با غیر نظامی ها با شاهدای عینی در محل رویداد صحبت کردیم، اونا میگن که در این رویداد 4 غیر نظامی کشته شده و از فاصله خیلی دوردست پارچه‌های بدن غیر نظامی ها را یک راننده بایسکل که از هم گذشته عمود افتاده بود و کشته شده بود، گفتی یعنی شاهدای عینی. اما بیشتر نگفتن که مشخصن که در این رویداد چقدر غیر نظامی کشته شده. شاید یعنی گفتن که ساحه چون یک ساحه مزدحم است و غیر نظامی ها بیشتر عبور و مرور دارن، ممکن تلفات بیشتر از آنچه که مقامات امنیتی میگن باشه. ولی متاسفانه بر ما بیشتر اجازه که به محل رویداد نزدیک شاییم، چون نیروهای خارجی هم به ساحه رسید و ساحه را کاملا زیر پوشش داشتن و بر خبرنگار اجازه نمیدادن که به محل رویداد نزدیک شه.
بله، آیا کسی مسئولیت رویداد امروز را به عهده گرفته؟
تا هنوز که ما با مقامات امنیتی گفت دادیم، اونا گفتن که مسئولیت این رویداد هیچ گروه به دوش نکشیده. اما یک مقام امنیتی که در ساحه رویداد بود نخواست که از خودش نام ببره، گفت که بررسی نخستین از اونا نشان میده که این انتحار کننده از ادوای پاکستانی بوده و از جیب انتحار کننده که پارچه‌های بدنش در موتر مانده بود و در اونجا مانده بود در محل رویداد، گفت که 10,000 کلدار پاکستانی را از جیبزی به دست آوردند. جزئیات بیشتر بر ما ندادند و مقامات امنیتی حاضر نشده با ما گفتگو کنند. ما از قماندان امنی کابل از عبدالرحمن رحیمی پرسیدیم که چطور انتحار کننده توانسته در یک ساحه که یک قطعه اردوی ملی هم اونجا است و همچنان اطفایی کابل است و در نزدیکی های محل رویداد یک مکتب کودک ها هم است، چطوری رویداد در اثر یک محل رخ میده؟ قماندان امنیه بر ما گفت که از 100 حمله که اینا جلوگیری میکنن، یک حمله از این محقق میباشه که امنی امنی انتحاری امروز ازش نباشه.
بله، در چند روز گذشته کابل شاهد چندین رویداد تهاجمی و انتحاری بوده، به شمول رویداد امروز شاهد بودیم که عملات گروهی هم در کابل چندین موردش گزارش دادیم. چی از پاسخ مقامات نظیفه جان دقیقاً چرا چنین رویدادها در چند روز گذشته افزایش یافته یا این سوالات هم بی پاسخ مانده؟ بله بله، صدای مرا دارین شما؟
ما صدایتون هم نشنم
بله.
پاسخ مقامات امنیتی اونچو که پیشتر ما گفتم که ما ازشان پرسیدیم که چطور در این روزا عملات مخالفین مسلح دولت بیشتر تلاش می‌کردن تا کابل ناامن بسازن و امو تلاشای شما یا آمادگی شما به خاطر تامین امنیت جان باشندگان کابل چی است؟ اونا گفتن که ما از 100 حمله که اینا میخواین که راه بندازن یا انجام بدن در شهر کابل و مردم ذهنشون مخشوش بسازن و مردم نگران بسازن، فقط از 100 حمله یک حمله از اینا موفق میباشه که از حمله امروز نام بردن و گفتن که اما چنین عملاتشون موفقانه نبوده. آنچه که قماندان امنیه گفت که شما دیدین به چشمتان که در این رویداد هیچ غیر نظامی تلفات نداشت، در حالی که غیر نظامی شاهد شهدای اینی که در ساحه بود میگن که چندین جسد خودشون در دستای خودان از ساحه برداشتن.
با تشکر فراوان، نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی را از منطقه جویشیر کابل با خود داشتیم، جایی که ساعت 9:10 دقیقه صبح امروز شاهد یک حمله انتحاری بوده از ظاهراً کاروان موترهای نیروهای بین المللی. هدف حمله امروزی بوده، مسئولیت تا حالا کسی به عهده نگرفته. شاهدان میگویند در این رویداد شاید 4 غیر نظامی کشته شده باشند، اما مقام های افغان تا حالا در مورد ارقام و تعداد دقیق تلفات معلومات به رسانه ها ندادند. در یک هفته گذشته 30 حمله است که در کابل رخ میدهد. برای گرفتن جزئیات بیشتر رادیو آزادی را بشنوید و همچنان ما را در اینترنت دنبال کنید، azadiradio.com. بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم با شما.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
یازده و شانزده دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولان ولایت کندز میگویند در عملیات نظامی دیروز به پیشرفت‌های دست یافتند و به جنگجویان مسلح مخالف حکومت تلفات زیاد وارد شده است. حمدالله دانشی سرپرست ولایت کندز میگوید امروز تلاش خواهد شد تا برق و آب در شهر دوباره تامین شود. از سوی دیگر ریاست اجرایی حکومت افغانستان گفته کمک‌ها به هزاران خانواده بیجا شده از کندز ادامه دارند. مقیم نائب جزئیات می‌دهد.
عملیات تصفیه‌ای در ولایت قندوز هنوز هم ادامه دارد و مقامات این ولایت میگویند در عملیات دیروز پیشرفت‌های زیادی به دست آوردند. حمدالله دانشی سرپرست ولایت قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت در عملیات دیروز نیروهای امنیتی مناطق زیاد تصفیه شدند و تعداد بیشمار جنگجویان مسلح تلف گردیدند.
منطقه کوتایگو در حوزه سه و بند طرف بندر خان‌آباد مکمل از حضور طالبان تصفیه شد. تلفات بسیار سنگین داشتن و قوتهای ما تا پول سفید دوستانی یک جا هست طرف بندر خان‌آباد اونجا رسیدن.
سرپرست مقام ولایت قندوز نگفت که در نتیجه این عملیات چه تعداد نیروهای دولتی و مخالفین کشته شدند. حمدالله دانشی که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت ساختمان سپینزر که یک مرکز مهم طالبان بود تصرف شد، ساختمان قماندانی جلب و جذب اردو به دست نیروهای امنیتی افغان افتاد و اما گفت که جنگجویان مخالف حکومت در منطقه علی خیل مقاومت میکنند. شهر قندوز 2 هفته قبل به دست جنگجویان مخالف دولت سقوط کرد، اما دولت 9 روز پس از سقوط شهر از بازپسگیری آن خبر داد. سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت قندوز به رسانه‌ها گفته است که در عملیات نظامی بیش از 400 جنگجوی مسلح مخالف کشته و اضافه از 500 تن آنها زخمی شدند. درگیری‌ها بین نیروهای امنیتی و شورشیان ضد دولت در شهر قندوز همه منابع و خدمات عامه را از بین برده و مردم در یک حالت فلاکتبار به سر می‌برند. ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان می‌گوید به خاطر این ناامنی‌ها بیش از 12,000 خانواده مجبور به ترک این شهر شده و در ولایت همجوار و دیگر مناطق بی‌جا شدند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها در مورد نیازمندی و امکانات کمک رسانی به این خانواده ها که اکثریت آنها در ولایت کابل، بدخشان، تخار، بلخ و بغلان متواری شدند با ادارات مختلف گفتگو کردند.
سروی عمومی باید برای شناسایی و ارزیابی آسیب در درون شهر و در مناطق باید هر چه زودتر تکمیل شود. در مناطقی که سروی تکمیل شده بود کمک های لازم برای بیجا شده ها رسیده و این روند در یک هماهنگی با کمیته ملی حالات اضطرار یا رسیدگی به حوادث هنوز هم ادامه دارد.
در همین حال حمدالله دانشی سرپرست ولایت قندوز گفت با پایان عملیات نظامی به زودی جریان برق و آب رسانی در شهر روال عادی را میگیرد. این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان برای تحقیق روی دلایل سقوط قندوز هیئتی را گماشته تا پس از بررسی گزارش را به ریاست جمهوری افغانستان ارائه کند.
از تازه ترین جزئیات در مورد ادامه عملیات نظامی و همچنان کمک رسانی به کندز شنیدید. به گفته سرپرست مقام ولایت کندز، مخالفین مصالح دولت در حال حاضر تنها در یک منطقه مقاومت می کنند. حمدالله دانشی به رادیو آزادی گفت تنها در منطقه به نام علی خیل برخی مشکلات امنیتی در برابر نیروهای افغان باقی مانده. علاوه بر تلفات و خسارات شدید در کندز، جنگ تقریبا دو هفته ای هزاران باشنده را از این ولایت آواره ساخته است. در حال حاضر شمار از آنها به ولایت های همجوار و حتی کابل رسیدند. حالا اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که کمک های اضطراری برای آسیب دیده ها و بیجا شده های کندز را آغاز کرده است. تمیم اخگر در کابل با محمد اسلم سیاس معاون این اداره صحبت کرده و در مورد جزئیات کمک ها پرسیده است.
برای بیجا شده های کندز که ما در ولایات مختلف برش ترتیباتی گرفته شده که از طریق کمیته های اضطرار ولایتی، تعداد قابل ملاحظه کسایی که از شهر کندز مهاجر شدن رفتن به ولایت تخار و در اونجا سه کمپ ما برشان ایجاد کردیم. همچنین دو محل در ولایت بدخشان در نظر گرفته شده و یک محل در مزار شریف حاجی کمپ، که در این محلات برای همه کسایی که اینا بیجا شدن مواد غذایی پخته یا یاشه گرم میشن از طریق کمیته های اضطراری ولایتی. و تنها مشکل کلانی را که ما داشتیم در شهر کابل بوده که بیجا شدهایی که به شهر کابل آمدن، اول اینا وقتی آمدن به مناطق مختلف آمدن، به نواحی مختلف آمدن و در عین زمان در جاهای خیش و قوم و اقاریبشان آمدن.
خب در حال حاضر گفته میشه که شمار زیادی از افراد در خود شهر کندز و ولسوالی های دیگه کندز هم در حالت وخیم به سر میبرند. برنامه های شما بر اونا چی بوده تا به اکنون؟
چون فعلا مسائل عملیات نظامی جریان داره، طریق خود نظامی های ما یک مقدار مواد غذایی تهیه شده و از طریق نظامی ها اینا در محلاتی که با او محلات دسترسی پیدا میکنن از همی مواد غذایی تهیه شده که از طریق خود ریاست حالات اضطرار اردو آماده شده از او امکانات برشان توزیع میشه.
خب قبلا گفتم میشد که برنامه های روی دست از تا افرادی که در درگیری باقی ماندن اونا را خارج میسازند از اونجا از طریق عملیات های هوایی. آیا شما هم همچو عملیات ها را شاهد بودین و یا همچو عملیات ها صورت گرفته؟
بله، در حدود 1600 نفری که در حاجی کمپ مزار شریف جا به جا شدند، بیشتر از 600 نفرش توسط پروازهای هوایی هلیکوپتری و کرایه گرفته شده به مزار شریف انتقال داده شده و فعلا در حاجی کمپ به سر میبرند.
خب زمستان نزدیک است و این افراد هم در محلات جداگانه طوری که شما گفتین در خیمه ها به سر میبرند و شمارشان در شهر کابل بی سرنوشت باقی ماندند. برنامه بعدی شما برای حل مشکلات این افراد چی است؟
اجالتا ما در شرایط فعلی اینمی کمک های اضطراری را میکنیم و ما امیدوار هستیم که تا یکی دو هفته دیگه ولایت کندز دوباره تصفیه شوه و بیجا شده دوباره به محلاتشون برن و اگر خدای نخواسته این باز به شکل طولانی تر شوه، در این ارتباط باز کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث تصمیم دیگه را خواهد گرفت.
محمد اسلم سیاس معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. وضعیت امنیتی کندز این روزها به مطالب داغ رسانه ها در داخل و خارج از افغانستان مبدل شده. تعداد از وضعیت بشری کندز نگرانی دارند و تعداد هم از وضعیت امنیتی. در تعداد از روزنامه ها امروز کابل هم جنگ کندز در برخی مطالب و مقاله ها با چشم میخورند. بیشتر از نسیم شفق بشنیم که تعداد از این روزنامه ها را مرور کرده.
اظهارات اخیر مقامات پاکستانی در مورد پروسه صلح و تأثیرات جنگ ولایت کندز مهمترین عناوین روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهند. روزنامه دولتی هیواد در سرمقالهش نوشته است که تأمین صلح در افغانستان نیاز به صداقت همسایه ها دارد، نه به وعده های تکراری آنان. سرمقاله نویس گفته است که مقامات پاکستانی بار دیگر آماده میانجیگری میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح شده، اما سرمقاله نویس میگوید که اظهارات پاکستانی ها جز وعده های تکراری چیز دیگری نیست. سرمقاله‌نویس هیواد این سخنان محمد اشرف غنی را نیز نقل کرده که گفته است اگر کشورهای همسایه در تأمین صلح همکاری صادقانه نکنند، خواست صلح را به سازمان ملل متحد و سازمان کشورهای اسلامی خواهد رساند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلب تحلیلی نوشته است که پاکستان برای ادامه جنگ در افغانستان از صلح صحبت می کند و تلاش دارد تا وقت را ضایع سازد. در مطلب آمده است که پاکستان سعی می کند تا به خاطر رهایی از رنگبدی و ملامتی جهانی به علت حمایت از تروریسم وعده های دروغین صلح را مطرح کند. نویسنده مطلب این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان را نیز به نشر رسانده که گفته است اگر حکومت افغانستان و طالبان مسلح بخواهند، اسلام آباد حاضر است تا در بینشان میانجیگری کند. در مطلب گفته شده است که پاکستان در حال به افغانستان اطمینان همکاری با پروسه صلح را می‌دهد که به گفته مقامات افغان جنگ در کندوز از سوی جنرالان پاکستانی رهبری می‌گردید. روزنامه غیر دولتی ویسا در صفحه نخستش نوشته است اگر پاکستان در خاکش مراکز تروریستی را بسته کند، افغانستان حاضر است تا در مورد صلح با اسلام آباد صحبت کند. در مطلب به نقل از مقامات افغان گفته شده است که پاکستان باید برای افغانستان تروریسم را طور تعریف کند که برای کشورش تعریف می کند. و روزنامه افغانستان در مطلب در مورد تأثیرات اقتصادی جنگ ولایت کندوز تبصره کرده و نوشته است که این جنگ همه روزه حدود 3 میلیون دلار برای بخش خصوصی خساره وارد می کند.
ساعت 11:26 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حکومت افغانستان و شورای عالی صلح به اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان امیدوار نیستند و به آن به دیده‌ای تردید می‌نگرند. نواز شریف دیروز گفت که کشورش تلاش می‌کند تا یک بار دیگر در زمینه سازی مذاکره میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح همکاری کند. اما مقام‌های افغان می‌گویند که در حال حاضر پاکستان چنین تصمیم ندارد و آنها بر پاکستان تردید دارند. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید به تعهد پاکستان به دیده شک مینگرد که گویا اسلام آباد یک بار دیگر تلاش میکند که در زمینه سازی گفتگوهای صلح بین نمایندگان حکومت و طالبان افغان همکاری نماید. نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیروز در یک نشست خبری در شهر لاهور گفت کشورش یک بار دیگر تلاش میکند که امکاناتی را برای گفتگو بین نمایندگان حکومت و طالبان افغان فراهم کند، اما حکومت افغانستان به این چنین اظهارات پاکستان اعتبار ندارد. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در پیش برد پروسه صلح نه تنها که از سوی پاکستان همکاری صادقانه صورت نگرفته، بلکه این کشور زمینه شکل گیری یک رهبری جدید را هم در میان جنگجویان مسلح طالبان ایجاد کرده است.
پاکستانیان این که طالبان رو روی میز مذاکره نیاوردن و از فرصتی هم که ایجاد شده بود بعد از دریافت خبر درگذشت ملا عمر نه که زو استفاده نکردن، بلکه برعکس زمینه شکلگیری رهبری جدید به طالبان فراهم کردن و از حملاتی که جریان در مناطق مختلف افغانستان انجام داد حمایت صورت گرفت. به اون اساس اعتماد و حسن نظر لازمی که در این مورد وجود داشته باشه که پاکستانی ها میتونن چنین مذاکرات را در این لحظاتی که تروریست ها در افغانستان مصروف جنگ هستند مساعد بسازه متاسفانه وجود نداره.
دور دوم مذاکرات مستقیم بین نمایندگان حکومت و طالبان افغان که قرار بود در شهر مری پاکستان برگزار شود به خاطر اعلان مرگ ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان به تأخیر افتاد. اختلاف در میان رهبری طالبان تا هنوز موجود بوده و مشخص نیست که گفتگوهای صلح چه زمانی اثر گرفته خواهند شد. از سوی دیگر شورای عالی صلح افغانستان هم میگوید در حالی که افغانستان، پاکستان و منطقه به یک سلسله نارامی ها و مشکلات روبروند، همکاری مخلصانه در تامین صلح در افغانستان یکی از راه های حل به شمار می رود. حبیب‌الله فوزی رئیس روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از پاکستان و دیگر کشورهای همسایه خواست تا در این زمینه همکاری صادقانه کنند.
اینکه صدر اعظم پاکستان چنین اظهارات کرده که اونها در مسئله صلح همکاری میکنه، اگر واقعا هم پاکستان و کشورهای دیگه همسایه مخلصانه در این مورد کمک کنه ما یقین داریم که تنها به گفتار چیزی به میان نمیاد تا که عمل به او همراه نشود.
حکومت افغانستان امیدوار است پاکستان با استفاده از نفوذش بر گروه طالبان افغان زمینه گفتگوی صلح را فراهم کند تا به جنگ 14 ساله در این کشور نقطه پایان گذاشته شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از حمله مرگبار ماه اگست بر شهر کابل گفت پاکستان در مدت 10 ماه حکومتش در تامین صلح افغانستان به طور صادقانه همکاری نکرده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. تا دقایق بعد تعداد از روزنامه ها و نشریه های غربی را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد و بعد آن هم برنامه های هفتوار ما رهبران زن و در امتداد لحظه ها. حالا جاوید حسن زاده را در سرخط خبرهای این ساعت امروهی کنید.
مسئولان امنیت کابل تایید کردند که هدف حمله انتحاری امروز در منطقه جوشیر شهر کابل کاران نیروهای خارجی بوده است. عبدالرحمن دایمی قماندان امنیت کابل پس از وقوع این حمله به رادیو آزادی گفت تحقیقات در خصوص این رویداد آغاز شده اما با گفته او این حمله تلفاتی را در قبال نداشته است. سرپرست ولایت قندوز میگوید در نتیجه عملیات دیروز مناطق زیادی به دست نیروهای امنیتی افغان افتادند. حمدالله دانشی به رادیو آزادی گفت شورشیان مخالف تنها در یک منطقه در برابر نیروهای امنیتی افغان مقاومت میکنند. حکومت افغانستان میگوید به خاطر نامنی و درگیری های اخیر در کندز 12,000 خانواده به ولایت های دیگر بیجار شدند. کرکت بورد افغانستان میگوید پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در دو بازی در برابر تیم زیمبابوه زمینه خوبی را برای موفقیت این تیم در مسابقات آینده فراهم میکند. مراسم به خاک سپاری حدود 100 قربانی حملات مرگبار دیروز در انقره پایتخت ترکیه امروز برگزار میشود. اسرائیل میگوید در نتیجه حملات جت‌های جنگی این کشور دو کارخانه تولید اسلحه گروه حماس در غزه هدف قرار گرفته است. وزارت دفاع آمریکا میگوید این کشور با روسیه در گفتگوهایشان به خاطر جلوگیری از حوادث در حریم فضای سوریه با پیشرفت‌های دست یافتند. و مصر توافقنامه‌ای را در مورد خریداری دو کشتی جنگی مسترال با فرانسه امضا کرد.
سرخط خبرها را شنیدین. جزئیات بیشتر این خبرها در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه های غربی در مورد افغانستان. امید مرزبان تعداد از این رسانه های چاپی را مرور کرده است.
نشریه آمریکایی The Town Talk مقاله ای را نشر کرده که نویسنده آن یک سناتور آمریکایی است. مارکو روبیو نماینده فلوریدا در مجلس سنای آمریکا در این مقاله پیشنهاد میکند که پس از سال 2016 باید 10,000 سرباز آمریکایی در افغانستان بمانند. روبیو از دستاوردهای افغانستان در 14 سال گذشته از جمله تصویب قانون اساسی، تشکیل پارلمان و انتقال صلح‌آمیز قدرت یادآوری کرده، اما می‌نویسد که جنگ افغانستان نیز در آغاز جنگ چند هفته‌ای پیش بینی می‌شد، در حالی که تا اکنون برای 14 سال ادامه یافته. به باور این سناتور جمهوری‌خواه هنوز هم به زمان نیاز است تا افغانستان آرام و باثبات شود. سناتور روبیو در پهلوی ناامنی قاچاقبران بزرگ مواد مخدر و موجودیت فساد را از عمدت‌ترین مشکلات حکومت افغانستان می‌داند. در بخشی از این مقاله آمده است که رئیس جمهور باراک اوباما و وزیر خارجه پیشین آمریکا هیلری کلینتون تعهد کرده بودند که جنگ افغانستان را پایان خواهند داد، اما آنها هیچگاه به نظامیان کشورشان منابع و فرصت کافی ندادند تا این مأموریت را تکمیل کنند. سناتور روبیو که یکی از منتقدان باراک اوباما است در این مقاله خود نوشته که اوباما گفته بود سالانه 1 میلیارد دلار اضافی را برای بازسازی افغانستان اختصاص خواهد داد، اما در حقیقت از سال 2010 به این سو همساله کمک‌های آمریکا با افغانستان را کاهش داده است. به باور این سناتور آمریکایی، اوباما با ترسیم چارچوب زمانی برای خروج سربازان کشورش از افغانستان کاری کرد که هیچ استراتژیست نظامی آن را پیشنهاد نمی‌کرد و با این کار به تلاش‌های نظامی واشنگتن در افغانستان آسیب رساند. نشریه آمریکایی دیگر به نام The Military خبر می‌دهد که کندک چهارم توپچی اردوی آمریکا در زمستان امسال 2800 نظامیش را به افغانستان می‌فرستد. با گزارش The Military، با ورود این سربازان به افغانستان، به همین تعداد سرباز آمریکایی دیگر افغانستان را ترک خواهند کرد. نشریه می‌نویسد در صورتی که رئیس جمهور باراک اوباما در تقسیم اوقات خروج سربازان کشورش تغییر نیاورد، این سربازان آخرین نظامیان آمریکایی خواهند بود که در افغانستان وظیفه اجرا می‌کنند. اوباما تحت فشار روزافزون کارشناسان نظامی و اعضای کنگره آمریکا قرار دارد تا در خروج سربازان آمریکایی از افغانستان عجله نکند. The Military به نقل از جنرال جان کمبل، فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان، گزارش می‌دهد که گفته است رئیس جمهور اوباما پیشنهاد کرده که چه تعداد سرباز آمریکایی را فراتر از سال 2016 در افغانستان حفظ کند. کمبل درباره شمار این سربازان چیزی نگفته، ولی تاکید کرده است که به نظر وی نیروهای امنیتی افغان هنوز نیاز به حمایت و پشتیبانی دارند.
ساعت 11:34 دقیقه با وقت کابل شد. حالا هم پیام های شما. شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که طالبان با حملات بزدلانهشان در کندوز کابل تنفر همه را برانگیخته و بشریت را به صورت وحشیان زیر پا کردند. ماشالله فهیم از اروزگان نوشته کرده به مردم افغانستان توصیه میکنم از انتقاد از حکومت وحدت ملی بگذرند و به عوض از او پیشنهاد خود را برای حکومت ارائه بکنند. و محمد عادل حقیار ایماق از بغلان نوشته که جنگ، نبود کار و ناامنی باعث شده تا بیماری های روانی در کشور بیشتر شود. به نوشته ای شنونده، وزارت صحت عامه باید جلوی بیماری ها را بگیرد. تشکر از این شنونده های ما که پیام فرستادن. سپاس از همراهی هر یک شما هم که با ما همراه بودید. حالا هم برنامه های هفته وار ما. نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن.
خانم مریم کریمی متولد ولایت غور است. بانو کریمی تعلیمات ابتدایی را در مدرسه نور علم شهر تهران به اتمام رسانده و در رشته کارگردانی سینما از پوهنتون دولتی ایران مدرک لیسانس به دست آورده است. خانم کریمی مسئول بنیاد کودک در ولایت بلخ است و از مدت بیش از 10 سال می شود در قسمت دفاع از حقوق اطفال کار می کند. او فعال جامعه مدنی در این ولایت بوده و از دستاوردهای بیشتر در قسمت دفاع از حقوق اطفال و زنان حرف می زند. اینکه خانم کریمی چقدر توانسته است در امورات اجتماعی فعال باشد، اینجا از خودش می شنویم.
۸۷ در بلخ آمدم و مؤسسه بنیاد کودک با پیشنهاد خودم که دفترش یکی از دفاتر مرکزیش در آمریکا بود و یکی از دفاترش در تهران بود که برای مهاجران بود، اونجا من 14 سال به عنوان رضاکار کار کردم و ۱۳۷ دفتر بنیاد کودک افغانستان تأسیس کردم. و چون ادامه تحصیل باقی مانده بود، پس یکی از دوست بعد از تأسیس این دفتر به دوستایم سپردم و مدت 3 سال است که بعد از اتمام تحصیل خودم بازگشتم و در بلخ مصروف شدم.
مدت نهادی که تأسیس کردین در افغانستان در کدام بخش ها فعالیت داره؟ باید تمرکزش تنها بالای اطفال است و اگر اطفال است در کدام بخش های نارمدت میرسنید؟
بله، بنیاد کودک یا مؤسسه آینده برای کودکان افغانستان هم در بخش اطفال و هم در بخش زنان کار میکنه. زنان هست آسیب پذیر است یا بی سرپرست است که مادران همی اطفال میشه که ما تحت پوشش و حمایت خود داریم. در حال حاضر 350 خانواده رو به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت حمایت داریم و حدود 230 از خانواده ها به صورت مستقیم هست که ما معاش ماهوار برای اینا در ازای هر طفل به صورت نیازمندیشان برآورد نیازمندیشان از 3000 تا 5000 داریم پرداخت میکنیم. و شرط اصلی ما تحصیل هست، یعنی طفل تشویق میکنیم و ترغیب میکنیم بابت اینکه تحصیل خودش ادامه بده تا صنف 12 اینا رو تحت حمایت و پوشش خود قرار میدیم و وارد دانشگاه میکنیم و بعد از او طفل دیگه ای را جایگزین میکنیم. و کنارش برای اطفال بیمار یا مریض هم کمک هایی را داریم و اطفال مخصوصا اطفال تالسمی رو مراجعه سر داریم که در حال 1086 طفل تالاسمی در مزار شریف هست و تحت پوشش و حمایت بنیاد کودک است. و زنانی که بی سرپرست هستن برای اونها ایجاد کار میکنیم، ایجاد شغل میکنیم یا سرمایه رو در اختیارشون قرار میدیم تا اینا بتونن خودکفا بشن و در این قبال هم برای خانم هایی که بی سرپرست هستن.
اجتماع بلخ چگونه یافتین و برخورد های متفاوت و متضاد هم در مقابل با خانم ها وجود داره؟
اگر بسنجیم رفتارهای خانم ها یا آقایان یا متقابلا هر دو رو، ولایت بلخ نسبت به دیگر جاها خیلی بهتر بوده، چون از نظر فرهنگی قشر جامعه مردم بلخ از نظر فرهنگی بالاتر هستن و درک و فهمشون به نظر من بیشتر هست، یعنی بیشتر به فرهنگ رو آوردن، کوشش کردن که تلاش بکنن و رو به یعنی فقر فرهنگی رو تلاش کردن از بین ببرن. به سواد خیلی علاقه خاصی دارن این مردم. من فکر میکنم که بهتر است نسبت به جاهای دیگر. ما متاسفانه بعضی از خانواده ها مثلا همکاری نمیکردن با اون که ما طفلای خیابانی را مخصوصا وقتی که ثبت نام میکردیم، راجستر میکردیم، ما سروی داریم در خانه هایشان میرفتیم و خانم ها روی میگرداندن یا اصلا نمیذاشتن که ما باشون گپ بزنیم، مثلا داخل خانه ما رو نمیماندن که ما داخل خانه شویم. یا آقایان داشتیم که خودشان متاسفانه بیکار بودن و کوشش میکردن که از او حالت رنجور یا او حالت نحیف یا معصوم طفل کمک بگیرن و اونا رو به گدایی یا به کارهای دیگه و بگذارن. اینه چالش ها را مخصوصا ما دیدیم در حین کار خودمان، یا اینکه کسایی بود که پدران بود که معتاد بود متاسفانه، اینا هم بود که از خانواده را حمایت نمی‌کردن و یک بار سنگین خودشان بر دوش خانواده بودن، یا متاسفانه مادرهایی بودن که وارد اجتماع بودنشان خیلی برشان سخت بود. ما کار پیدا کردیم اما اینا حضور پیدا نکردن در محل کار، نتونستن با جامعه ارتباط برقرار بکنن، نتونستن از خانه خودشان بکشن، یا به حالت ترس بوده یا رسم و عنانات بوده، با این مشکلات مواجه بودیم تا حدی را.
و سوال بعدی که چه عامل باعث شما تا به حد فعالیت داشته باشین و فعالیتتان برای خودتان چقدر قابل قبول است؟
در هر جا، در هر مکان، در هر کشور آسیب ترین قشر اطفال هست. من وقتی که در تهران بودم دیدم که اطفالی که خانواده های مهاجر مثلا افغانی خیلی از نظر مالی از نظر اقتصادی خیلی ضعیف هستن، مثلا کسایی که بی سرپرست بودی بود که با مؤسسات خیریه تماس گرفتم و این شد که من به عنوان یک مددکار افتخاری یا مددکار رضاکار در بنیاد کودک شامل شدم در تهران. و بعد یک مسافرتی داشتم سال 1385 به افغانستان و وضعیت بد اطفال افغانستان دیدم و این باعث شد که باز ما یک پیشنهاد بکنم به مؤسسه بنیاد کودک یک دفتری رو ما در افغانستان داشته باشیم، چون وضعیت اطفال در افغانستان در اون زمان خیلی بد بود. الان هم که چنان رضایت بخش نیست متاسفانه، ولی اون زمان خب خیلی بدتر بود. و یک عشق و علاقه که به کار خیر و به اطفال داشتم این باعث شد که در کار خود رشد و نمو بکنم. و من 8 سال هم در حین کار که در بنیاد کودک 14 سال بودم، 8 سال همزمان در سازمان ملل متحد به عنوان بخش کودکان بیمار هم کار کردم و این باعث شد عشق و علاقه که در کار داشتم کارو به صورت دوامدار ادامه بدم و حدود 16 سال است که در این راستا کار میکنم.
در آینده چه پلان دارین؟ با وجودی که وضع امنیتی در بلخ، در ولایت همجوار و همچنان در سطح افغانستان رو به وخامت گذاشته و نگرانی ها هم نسبت به وخامت وضعیت یا افزایش خشونت در برابر زنان هم وجود داره، نگرانی ها در موردش، شما متحد به این هستین که فعالیتان به این گونه دوام خواهد یافت و اهدافی که دارین در آینده بود دست خواهیم یافت؟
با امید خدا ما با تمام نفس، با تمام قوت تا جایی که بتانیم در مردم و مخصوصا در اطفال زنان خدمت خواهیم کرد. امیدوار هستم که بتانیم. پلان ما یه هست که خانواده های بیشتر نیازمند ما به سبب جستجو بکنیم، پیدا بکنیم، کسایی که در اولویت هستن و نیاز فوری به کمک دارن اینا رو تحت حمایت و پوشش خود قرار بدیم. برای خانم ها سعی کنیم خانم ها رو وارد جامعه بکنیم، ایجاد کار براشون بکنیم و تا حدی بی سوادی و یا فقر بتونیم محو بکنیم. تنها امکانش نیست ولی میخواییم سهم داشته باشیم در این راستا.
به عنوان یکی از خانمایی که در اجتماع بلخ فعال هستین و فعالیت خیلی گسترده در راستای دفاع از حقوق اطفال دارین و تا حد اشاره داشتین در راستای حقوق زنان هم کار کردین و فعالیت داشتین، وضع زنان در بلخ در اجتماع کنونی چگونه ارزیابی میکنین؟
باز هم برمیگردیم به اینکه مقایسه کردن با بقیه ولایت ها، من فکر میکنم بلخ وضعیت زنان نسبت به جاها خیلی بهتر هست. اصلا حتی شما حضور دختران دانشجو را اگر در بلخ مقایسه بکنیم با دیگه ولایت ها خیلی پررنگتر، بیشتر و خیلی بهتر است، حتی در اجتماع از اعضای جامعه مدنی گرفته تا زمانه تظاهراتی صورت میگیره بیشتر خانم ها اشتراک میکنن. اگر دقت کرده باشین با فکر میکنم باز هم وضعیت فرهنگی یا حضور زنان یا بها دادن به زنها در بلخ خیلی بهتر است.
چه عوامل سبب شده تا وضعیت بهبود بکنه و خانم ها بتونن به اهدافی که در اجتماع دارن به دست پیدا بکنن و بخش از اجتماع را، اجتماعی کاری را تشکیل بدن اینا؟
اصلی ترین موضوع موضوع امنیت بود که خدا رو شکر در طی 13-14 سال بهترین امنیت در شهر مزار شریف بود و من اصول ترین و پایه ترین بخش امنیت میدانم و بعد از او که بلخ از زمانهای قدیم و از قدیم الایام به عنوان یک شهر فرنگی یاد می شده و ای که مردمایی که بومی که اینجا بودن هم به فرهنگ دوست بودن و کسایی هم که آمدن بالاخره میگن که پیش دیگ بشینه سیاه میشه، پیش ماه بشینه ماه میشه، یک مثال خیلی قدیمی میزنن و وقتی که در یک شهر فرهنگی انسان وارد میشه سعی میکنه که خود همرنگ جماعت بکنه و این یک عاملی هست که منبع اصلی و زمان قدیم این شهر بلخ باستان یک شهر فرهنگی بوده.
امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زینی از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، اینک باز هم با برنامه در امتداد لحظه ها دقایق را با شما خواهیم بود. می دانید مردم ما از گذشته ها به شماره از اعتقادات به خصوص وجود جن در ماحول خود بیشتر معتقدند و این مسئله براستی هم یک حدوث لاینحل تا امروز بود. کسانی و یا کسانی به صورت واضح در مورد آن دیدگاه خود را ارائه نمی کنند. در برنامه کنونی شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن مطلب درباره جن و اعتقادات افغان‌ها به آن. با ما باشید. شنونده‌های عزیز، افغان‌ها مانند دیگر مسلمانان جهان به موجودیت جن اعتقاد دارند و یقین دارند که جن از جمله مخلوقات خداوند جل جلاله می‌باشد. بنابر روایات قرآن کریم، جن مخلوق است نامرئی و در بعض حالات می تواند خود را بر انسان ظاهر نماید. جن انواع مختلف دارد و می تواند خود را به اشکال گوناگون در بیاورد. عبدالولی بصیرت، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان که در مورد جنیات تحقیق نموده و نوشتن کتاب را در این باره روی دست دارد، در مورد موجودیت جن می گوید.
مسلمان جن وجود داره و قرآن عظیم الشان در آیات متعدد و حتی سوره مستقلی به نام جن را آورده است که اثبات میکنه که جن وجود داره، یکی از مخلوقات خدا، و جن مکلف هست مثل انسان واری. مثل که انسان مورد خطاب قرآن هست، جنیات هم مورد خطاب قرآن هستند. در میان جنیات مسلمان وجود داره، کافر وجود داره، جنیات خوب و بد وجود داره. جن را انسان ها دیده نمیتونن چون از آتش آفریده شدن. اونا خود را به شکل اشکال متفاوت تغییر میدن، گاه به شکل حیوانی، گاه به شکل انسانی، گاه هم به شکل خزنده خود را تغییر شکل میدن و انسان او را میبینه. و گاهی هم هستی تو تصوری که در جامعه وجود داره، نفس دیدن جن که متضرر برای انسان باشن نیست.
از زمانه های قدیم تا به حال در مورد جن حکایات بیشمار نزد مردم موجود است و به خاطر نامرئی بودن جن و شکل‌های متفاوتی که با انسان‌ها دارند، انسان‌ها و بیش از همه خانم‌ها از این موجودات می‌ترسند و آنها را موجودات وحشتناک می‌شمارند. بعضی‌ها هم باورمندند که هرگاه به جن ضرر برسانی، او هم ضرر خود را می‌رساند. آقای بصیرت قصه از جنیات را بازگو می کند که در این اواخر یکی از خانه های مناطق بدخشان را با آتش کشیده و صاحب آن را فرار داده است. وی از این خانه فیلمبرداری و تصاویر نیز گرفته است.
طوری که من تحقیق کردم در مسئله جین یک قصه را یافتم در منطقه دوآبی ولسوالی تگاب ولایت بدخشان که یک خانه را جین در داده بود. طوری که جریان قصهش طولانی هست و من از نزدیک رفتم دیدم، باز عکسای از اونجا گرفتم و کسایی که در صحنه حضور داشتن اونها را دیدم، کسایی که در جریان در گرفتن خانه زخمی شده بودن اونها را دیدم و همراهشون صحبت کردم و علت از این که چرا این خانه را در دادن جنیات او را جستجو کردم، یافتم که این قریه نو جور شده بود و این خانه هم در جای جور شده بود که بالای دریا بود و در اونجا جنیات زندگی میکردن. دمو صاحبی که جنیات زندگی میکردند در اونجا امو جای حیوانات خود را اینها ساخته بودند و این حیوانات صدمه رسانده بود برای جنیات و جنیات باعث یزی شد که باز اونها تصمیم گرفتن و این خانه را دردن و این صاحب خانه را از اونجا کشیده بودن. بالاخر یک چیزی بسیار جالبی بود که و مردم هم بعد از یک مدت طولانی که او صدماتی را که جنیات میرساند بعد از او فهمیدن و درک کردن که این حادثه از طرف جنیات هست. در آغاز نمیفهمیدن که جنی هست و بعدن فهمیدن که او جنیات بوده.
مردم میگویند که جن معمولا در حمام ها، تهکوی ها و ساختمان های مخروبه قدیمی که متروک باشند و بیابان ها زندگی می کنند. در مورد این موجودات قصه های زیاد وجود دارد که این قصه ها زیادتر در شب های زمستان در فامیل ها گفته می شود. صفی الله باشنده کارت نو کابل میگوید در مورد جن بیشتر روستانشینان حکایت های دارند. وی میگوید
بازی گپا می زدن، یگان ریش سفید گپ می زدن که در وقت های سابق بلا می آمدن. باز بالخصوص میگه در اسیا زیاد می بود بلا، میگه در او وقت که همی هر جای کشتاشه میگه دروازه خود با خود برش واز میشه که میگه که همی چیز بیت دمی تاریگه که دمی دروازه پالوی ما می بود نمیشه ممکن میشه که ما را بلا کش نکنه. یک روز باز ما که ما بودم نمی دیگرکی بود، برادرم گفت که ایتور است که همی اسیا هست هر با همی کم زر آرد مانده همی را که چی شد همی اسیا را باز تو پرچو کو. گفتم خب ما که همی هاوش چی میکنین ما را زیر دم جن گرفت یا که دامن ما را کش کرد. نه ما زم میلر زیدم گف زده نمیتانستیم.
میگویند جن بیشتر در شب ظاهر میگردد و بعضی ها میپندارند که برخی جاها به اصطلاح گرنگ بوده و هرگاه کسی آنجا زندگی کند حتما آسیبی میبیند. محمد امان یکی از محصلین شهر کابل در رابطه به جن قصه میکند.
یک تا دوست ما بود دنیمی پیش ازید در آروان بود، دلالیه بود، از طرف شو میرفت و بیرو بخاطر درس شو امتحان بود. یک دم در رافتی دمی رو برو باز بینی شام شکست و دندان شام ضربه دید. باز که باز پرسی کردیم، پرسان کردیم که بدر ما چی مشکل داشت، گفت که اثر داره یا جن داره، اثر جن دست و دکتران بلش گفته بود که تکلیفی اثری داره. یک دوست دیگه هم بود تقریبا یک و نیم سال پیش یک جای میمان بودیم، شته بودیم، طبعا بین دوستا مزاق و گفا میه یکم غال مغال واره شد، با سری ازی تاثیر کردن ازی کج رفت و یک حالتی آمد سرش که پایشان کش شد، دستشان کش شد، تمام وجودش بلرز آمد. باز فرسان کردیم که بیادر ما چی مشکل داره، گفت که ای جن داره، تاثیر جن در سرش. یک سالشون دیم بازید.
باید گفت اشخاص هستند به خاطر اینکه جن را فرمانبردار خودشان بسازند، مدت 40 روز به خواندن اوراد می‌پردازند و بعد از 40 روز ریاضت جن بر آنها ظاهر شده و از آنها فرمان می‌برند و اشخاص مذکور کارهایی را که از توان انسان خارج باشد به وسیله آنها اجرا می‌کنند. همچنان عده مردم به این عقیده‌اند که افراد جن زده با رفتن به برخی زیارتگاه‌ها نیز شفا می‌یابند. آقای بصیرت در مورد اشخاص تعویزگر و تداوی جنزدگی چنین توضیح می دهد.
حالاتی که در جامعه ما وجود داره که فعلا به نام ملا جن را میگیرن اکثرا جادوگرای هستند، متاسفانه که به شکل ارتباطی را که با جن دارن، بعضیایش دروغ میگن و بعضیایش هم شاید ارتباطی به گونه‌ای داشته باشن که اصلا اینمی ارتباط گرفتن یک انسان با جن و تسخیر جن این مشروع نیست خودش، اگرچه بعضی از علما جواز دادن، شرایط خیلی زیادی گذاشتن که از این استفاده سو میشه، اما حالاتی هست که معالجه جن زدگی به شکل مشروعش آیاتی از قرآن عظیم الشان هست و احادیث پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم که ای به نام رقیه شرعی طوری است که خواندن عظیم آیات و امی احادیث در این حال که ثواب هست، در این حال جن را کنار میزنه. انسان باید بسیار کوشش بکنه که ما از کاری که لازم هست او را بخونه تا جن نزدیکش نشوه. برخی نظریات را شما شنیده باشین که به بعضی زیارت ها بعضی کسا میروند، در بعضی زیارت ها باز بعضی جن زده را میبرند، در اونجا گای شفا هم مییابه. مثلی که ما حوزه های امنیتی خود را داریم، به عین شکل جنیات گاه گاه مراکز امنیتی خود می داشته باشند که مراکز اکثرا در زیارت هاستند، مثل در غزنی ما داریم. مردم تو فکر میکنه که این اثر زیارت بوده که زیارت ما را نجات داده از این گپ. نه، چنین نیست. گپ در ایسته که اصل مراکزی را که اونها میگرند در اونجا مرکزی از اون جنیات هسته و اونا افراد مربوطین خود را اگر یافتند در جن زده باز او افراد را میگیرند، جن زده شفا مییابد. در اثر امیسته که او افرادی که ایر از زیر ضرر قرار دادن او افراد مربوط اونمون صاحب بوده و اونجا دستگیر میشند و نجات مییابند.
عده‌ای از مردم هم به این باورند در خانه‌ای که نوزاد به دنیا بیاید جن علاقه زیاد به طفل نوزاد می داشته باشد و معمول است که مردم از اشیای سوچه چون بوربو و سپن استفاده می نمایند تا از آمدن جن به آن مکان جلوگیری شود، چرا که به عقیده مردم دود کردن گیاهان سوچه این اجسام را دور می سازد. فوزیه باشنده خیرخانه مینه در رابطه قصه می کند.
یک قصه بسیار مشهور است که میگن یک زن کوچی بوده که البته ای در دشت بوربو و باز گیاه های دیگه و بوته ها و اینا را جمع‌آوری میکرده که در می اسنا ای احساس کرده که درد ولادت برش رخ میده. ای حیران مانده هی طرف و طرف دیده که چطور کنم. در می وقت به فکر از ای آمده که بوربو چون سوچه است، رفته می بوته های بوربو را از چهار طرف خود جمع کرده و بعد از او ای را گرفته روشن کرده، امرای گوگرد درش داده که ای دود کرده. دمی وقت طفلک از این به دنیا آمده و چون مردم اتر میگن که جنیات بسیار زیاد علاقه مندم طفل نوزاد و زچه می باشه، دمی وقت جنیات به دور از این آمده و البته میخواستن که بالای از این خودم این زچه و طفلش نفوذ کنن. بوی بوربو وقتی که به بینی از اینا رسیده، دمی وقت جنیات گفته که زچه خوب است، بچه خوب است، خب بوی بوربو در گور با گفتن این کلمه کلشان از دور از این زچه و بچه دور شدن و هیچ آسیبی به این زن طفلش نرسیده.
صدف یکی از محصلین پوهنتون کابل میگوید جن در فرهنگ عوام یک رنگ خاص دارد، در حالی که چنین باورها مسترد است.
از نگاه فولکلور جنیات مستقیما رابطه داره با زندگی انسان ها. بعضی از مردم ما که آگاهی درست ندارن از دین و شریعت خود، اینها به ملا صاحبایی که از جادو تعویض و دیگه و دیگه استفاده میکنن اینها مراجعه میکنن. وقتی که جادو میشه و وقتی که فال دیده میشه، مردم به همین عقیده هستن که اگر پیش ملایی که جن مسلمان باشه کار غلط انجام نمیده، از آیات قرآنی استفاده میکنن. اما میگن اگر پیش ملا کدام جن کافر باشه باز امکان داره که از جادو و غیره استفاده کنه، در حالی که در دین مقدس اسلام این موضوع مکملا رد شده. هیچ جن، هیچ انسان و هیچ مخلوق دیگری نمیتونه سرنوشت یک انسان را تعیین کنه، اما این عقاید مردم است.
به هر حال امروزه اعتقادات به جن از حیطه باورهای دینی برآمده است و در آن اضافات و مبالغه زیاد داخل گردیده است. اما آقای بصیرت میگوید که مردم نباید به خرافات رو کنند. به بهانه جن زدگی با جاروب میزنند که به باورشان جن را از جان آنها بکشند، در حالی که شاید وی به کدام تکلیف روانی دچار باشد. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، برنامه را شنیدید. اگر خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست باکس 1471، کابل، افغانستان. شاد و موفق باشید.
از بستر گلهای سرخواز میخواند، کسی از بستر گلهای سرخواز میخواند. ای گوریا
چی افتاده است یاران خلوت گ